نور رسول خدا هیدر کرم.
دوره آموزشی این سال قدیرستان با عنوان قدیر در عصر غیبت امام زمان علیه السلام تعیین شد.
روی افلاک نور خیر نصاب.
قدیر رو قبول داشتن تو عصر غیبت اصلا اثری داره یا اثری نداره؟ اگه اثری داره اون آثار چی هست؟
عالم زر بود و عرضگاه ولایت.
در زمان غیبت به برکت قدیر همه اون چیزی رو داری که اون اهالی حضور امام داشتن و بالاتر،
که علی دوست بود اهل خدا بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. خب ما اینجا الان سه تا کلمه داریم. یک، جلوه. حالا به جمع بودن کلمه هم کاری نداریم. جلوه میتونه ترجمه بشه به آثار قدیر، میتونه ترجمه بشه به فواید قدیر، میتونه ترجمه بشه به نتایج قدیر. حالا این سه تا مترادف تقریباً. شما هر کدوم این ستاره هم برداری یه چیز دیگه‌ای که این معنا رو برسونه بذاری، هیچ اشکالی نداره. منظور ما از این که سه نوع حرف زدیم با این شد چهار تا، در حدی است که هر چهار تا اینا رو شامل بشه. یعنی اون چه که با داشتن قدیر در زمان غیبت گیر آدم میاد که اگه قدیر رو نداشته باشه اونو گیرش نمیاد. دیگه خیلی ساده خودمونیشو گفتم، گیرش میاد دیگه نوشتنی نیست، گفتنیه. اما به شکل نوشتنی ما این کلمه رو به کار بردیم. قدیر منظور ازش چیه؟ ولایت به علاوه محبت. محبت چی؟ 12 امام معصوم بعد از پیامبر تا روز قیامت. اینم کلمه دوم اصل عنوان که وقتی ما میگیم قدیر خیلی جوانب داره. اون لب به کلامش اینه که هر کسی که صاحب اختیاریه، حالا برای اینکه باز این یه وقت با یه چیز دیگه اشتباه نشه، صاحب اختیاریه 12 امام معصوم تا روز قیامت و محبت 12 امام معصوم تا روز قیامت. اینجا حالا این کلمه رو هم اضافه کنم عیبی نداره. ما وقتی میگیم فقط 12 امام، البته 14 معصوم هم همین میشه، به عنوان اینکه پیغمبر اینو فرموده و معنای یعنی ما موظف به ولایت و محبت پیغمبر به حضرت زهرا هم هستیم، مسلمه. اما اونی که تو قدیر مطرح شده ولایت حضرت زهرا نیست. شما خطبه قدیر رو بخونید، تعارف که نداریم. این معناش نیست که حضرت زهرا ولایت نداره یا حضرت زهرا محبتش لازم نیست، نه، اون که از همه اونا بالاتره، اون مدارک خودشو داره. اون اسناد و روایات خودشو داره. رضا فاطمه رضا الله، من آزا فاطمه فقط آزا خون رو پر از اینا. ما الان داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ راجع به قدیر. اونی که قدیر از ما میخواد ولایت و محبت این 12 امام معصوم بعد از پیغمبر تا روز قیامت. نکته دوم اینه که هم ولایت و هم محبت، وقتی میگیم راجع به 12 امام، این یه پله های زیر مجموعه داره. یعنی شما وقتی میگی محبت 12 امام، باید شیعیانش هم دوست داشته باشی. این دیگه گفتن نمیخواد. شما نگوید پس محبت شیعیانش رو نباید داشته باشیم. اونا زیر مجموعه این حرفه. یعنی شما معلومه که یه نفر رو دوست داشتی، هر کی طرفدار اونه، هر کی موافق اونه، خب دوستش داری دیگه. این گفتن نمیخواد اصلا. دیگه ما الان بنا نیست همه چیزو اینجا بگیم. اون پایه اصلی، اون چیزی که اول باید بره تو ذهن من اینه که من موظفم 12 امام رو به عنوان صاحب اختیار خودم که هر چی بگن باید بگم چشم گوش بکنم، قبول بکنم، بپذیرم. دو، اضافه بر این پذیرفتن، باید محبتشون هم تو دلم باشه، باید دوستشون داشته باشم. این دو تا چیزیست که معنای قدیر رو تشکیل میده. ما اگه میگیم جلوه های قدیر در عصر غیبت، یعنی قدیر به این معنا چه خاصیتی تو زمان غیبت داره دیگه. به عوارض و جوانه و حواشیش الان کاری نداریم. وقتی مثلا میگن که برق چه خاصیتی داره برای مثلا بس کن زندگی مردم، برق خیلی حرف توشه، از لامپ و لوازم چرخنده و لوازم نمیدونم کامپیوتری و دیگه، حالا وقت گفتن اون نیست که. فقط میخوایم بگیم اصل وجود برق که تمام اینا میشن زیر مجموعه اون چه خاصیتی داره. اینم دقیقه همونه. یعنی مسئله ولایت و محبت اون لب کلامه، تمام چیزایی که زیر مجموعهشه دیگه توشه، بدون اینکه حرفشو ما بخوایم بزنیم. الا ان اعداءهم، این همه تو خطبه قدیر است. اونا زیر همین کلمه محبته که اونا که این محبت رو ندارن چی میشه؟ الا ان اولیاء هم، اونا که این محبت رو دارن، اونا دیگه گفته بود که با این رمز هر که خودش بره دنبالش. اصل مطلب ما فقط میخواییم گم نشه. سوم، چون اصل واژه رو میخواییم بگیم، غیبت. خب منظور از غیبت چیه؟ بعد از زمان حضور امامان قدیر تا زمان ظهور آخرین امام قدیر که شامل همه انسان‌ها می‌شود، چه معتقدین به قدیر و چه غیر آنان که باید معتقد به قدیر می شدند ولی سقیفه مانع شده است. عصر غیبت. یک یا الف، آنچه به عنوان حجت بین خدا و خلق لازم است در زمان غیبت در اختیار ما قرار دارد. این یه پایه بود که صحبت رو کردیم. مقایسه بین زمان حضور و زمان غیبت و نیز مقایسه بین زمان ظهور و زمان غیبت یک قیاس اشتباه است، زیرا هر کدام در شرایط خاص و غیر مشابه نسبت به دیگری هستند که در هر سه حجت بر مردم تمام است، ولی شکل اتمام حجت الهی متفاوت است. خب حالا این چیزی که الان فعلا میخواییم واردش بشیم، دیروز نکته اولی که گفتیم جهانبینی حاکم بر فکر معتقد به قدیر با جهانبینی همه مردم جهان متفاوت است و این اولین و بزرگترین فایده و جلوه و اثر و نتیجه قدیر است که اگر هیچ نتیجه دیگری هم در زمان غیبت برای قدیر نباشد، همین جلوه کافی است. حالا منظور از جهان بینی قدیر آن است که یک انسان در همه امور زندگی خود هیچ فکری و هیچ عملی را بدون اذن و رضا و قبول خداوند انجام نمی دهد و معتقد نمی شود و ضامن آن حجت خداست. خب این تیکه در واقع اصلی بود که دیروز مطرح کردیم که اصل این که ما تو زمان غیبت چه جلوه ای از قدیر برای ما هست، چیا رو میخواییم بگیم، گفتیم اون اصل و اول و شاخصترینش اینه که اصلا دید ما به جهان با همه مذاهبی که غیر ما هستند، از هشت امامی و هفت امامی و شش امامی گرفته تا سنی گرفته تا برسه به مسیحی و یهودی و زرتشتی گرفته تا برسه به بت‌پرست و به ملحد و کمونیست، همه اینا رو بذار یه طرف، معتقد قدیر رو بذار یه طرف. یه تفاوتی داره که اون تفاوت تو هیچ کدوم اینا وجود نداره و اون اینه که ما مدعی هستیم که همه ی حرکات و سکنات زندگیمون بر اساس اونیه که خدا گفته، مطمئنیم که خدا اینجوری خواسته انجام میدیم و تا مطمئن نشیم دست به تر و خوش نمیزنیم. حالا این شاید مثلا شما بگید ما که اینطوری هستیم، همین رساله عملیه معناش همینه دیگه. یعنی شما وقتی میگی من از روی عالمی که این زحمت رو کشیده هرچی اونجا نوشته عمل میکنم، یعنی اینکه او از روی روایات ائمه در آورده چی کار باید بکنم، من سکنات و حرکاتم تماما رو رساله است، یعنی رو چیزی که یک عالم خبره ای از کلمات ائمه در آورده، که ائمه کیان؟ ائمه حجت خدا. اصل حرف ما پس تو قدیر اینه که اگر قدیر تو زمان غیبت هیچ خاصیتی برای ما نداشت، همین یه خاصیت رو داشت، این یعنی روز قیامت خدا همه رو میبره جهنم، فقط ما رو میبره بهشت. این یعنی اون چه که خدا خواسته این بوده تو اصل و ما اون اصل رو داریم. حالا هرچی هم کم و زیاد داشتیم خوشحالیم که اون اصل رو داریم که دیگران ندارن. پس اول باید حواسمون باشه که این چه که اسمش جلوه های قدیره، اگه همین یه دونه جلوه هم بود خیلی از سرمون هم زیادتر بود، خیلی هم باید خدا رو شکر کنیم. حالا بازم هستا، ولی فعلا میخوام بگم از نظر نگاه به مطلب باید اینجوری تصور داشته باشیم. میرسیم سر صحبت امروز. بعد از جهانبینی، بازم تکرار میکنم، من این کلمات رو برای این میگم که حالا بالاخره این صدای ما و این درس ما ضبط میشه، خیلی جای دیگه هم گوش میکنن. یه شیوهایی تو دنیا مرسومه از نظر کلمات، ما میترسم یه اصطلاح ساده به کار ببریم منظورمون گم بشه، من مجبورم که همون کلماتو به کار ببرم در این که خوشم نمیاد، دوست دارم خیلی ساده صحبت کنم. جهانبینی گفتیم یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه شما بخوای کاری انجام بدی، قبل از اینکه بخوای اصلا به چیزی فکر بکنی، یه دیدی به این دنیا داری که این دنیا کیه، چه خبره. یکی اصلا میگه این دنیا خدا نداره، خب حق غلطی دلش میخواد میکنه، میگه من کسی نیست که ازش بترسم. پس اگه کسی معتقد به خدا شد، اما اول قالب فکرش عوض میشه. اینا رو گفتیم، ما نمیخوام ادامهش بدم. ما نگاهمون به دنیا اینه که هیچ تکونی غیر از اونجوری که خدا گفته من نباید بکنم. اینو همه معتقد نیستن. سقیفه همون اول خودش رو شست، گذاشت کنار، گفت هر چی به ذهنتون میرسه بگید. خب یعنی چی؟ یعنی خودش رو خلاص کرد از اینکه بگه خدا چی میگه. ولی ما پاش وایسادیم. خیلی هم سخته. تو واقعا خیلی راحته که آدم بگه حق دلت میخواد بگو. ما گیر کردیم، ما خودمون رو صفر نگه داشتیم، ما تناب پیچ کردیم خودمون رو که مبادا از دستور خدا یه الف این ور اون ور بشه. خب اونا ندارن اونشو که بخوان این حرف رو بزنن، ما داریم اونشو. اون کیه؟ اون امامه، اون دوازده امامی هن که روایاتشون تو بهار الانوار و تو وسائل شیعه برای ما یادگار مونده. ما با خیال راحت میگیم خدایا اگه من بخوام پیدا کنم که تو چی گفتی، اینها آماده است، جلو دستمه، میتونم اینو. اون وقتی نداره بایدم بگی که هرچی از شکمت صادر شد و هرچی به ذهنت رسید بگو در دین خدا. هیچ وقت هم نمیتونه بگه من طبق حرف خدا دارم پیش میرم و مقیدم به حرف خدا. حرفای دیروز بود. حالا میرسیم سر ایدئولوژی. ایدئولوژی رو من یه معنای یک دقیقه‌ای بکنم. ببینید این نگاه به دنیا که تمام شد، شما از خود توحید، یعنی صفات خدا، خداوند عظمتش چیه، اینا دیگه عقلی نیست، اینا معرفته. اینا از کجا میخوای بیاری؟ مثلا فلاسفه باید برای شما بگن که خدا عظمتش چیه، مقامش چیه، صفاتش چیه؟ نه صوفیه باید برای ما بیان بگن که خدا صفتش چیه، عظمتش چیه، مقامش چیه؟ و و مذاهب اروپایی در باره خدا زیاد داریم، مذاهب آفریقایی داریم و اونم خیلی خنده‌دارتره. خب این همه مدعی این که خدا چجوریه، خدا عظمتش چیه تو دنیا وجود داره. شما تو بت پرستا بری از موحدین هم بیشتر این حرف هست که مثلا این بت رو وسیله میکنن برای اون خدا یک چیزای خیلی عجیب و غریبی که خب بالاخره برای خودش یه مکتبیه، باطل هم باشه بالاخره این حرفایی برای گفتن درست کردن. ما چی؟ ما میخوام خدا رو بشناسیم. ما میگیم ما در ذهنو به روی خودم و به روی هرچی مکتبه میبندم، میرم دوزانو جلوی علی ابن ابی طالب میشینم میگم تو بگو خدا چجوریه. از این صلواتتون حال کردم، یعنی جای صلوات بود. میرم جلوی علی ابن ابی طالب زانو میزنم صلوات بفرست. و این حرف خیلی حرفه، یعنی ما حواسمون نیست که ما خدا رو وقتی میخواییم بشناسیم میریم پیش یک کسی که اصلا غیر اون نمیتونه خدا رو بشناسه. بشر کجا که بخواد بگه خدا چی؟ یک کسی که خدا اجازه بهش داده که خدا رو بشناسه. اون وقت وقتی میخوایی تعریف رو نگاه کنی، دعای کمیل یه مدل معرفی خداست، این ادعیه و دعای سمات و اینا هر کدوم یه شکل معرف، برسه کتاب توحید صدوق و کتاب توحید بله بهار و کتاب توحید کافی رو باز کن. اصلا اونایی که حتی رفقای ما خب درس میذارن میگن اصلا آدم یواش یواش قاطی میکنه، یعنی انقدر مطالب در وصف خدا و عظمت خدا از زبون اون کسی که خدا رو به حقه میشناسه گفته شده که ما مثل بچه شیرخورم نیستیم، مثلا فهمیدنش سخته، دقت بیش از حد لازم داره. خب منظورم این چی بود؟ شما میرسه به این که یک سری آموختنی فکری داری، یه سری مسائل عملی داری. شما تمام اون چه که غیر اصل خداها، یعنی خدا رو با دلیل عقلی ثابت میکنی که خب به هر حال این چرخش آسمان و زمین و داد و فریاد داله بر اینی که اینا بدون علت نمیشه و یه کسی هست که اینا رو داره میچرخونه، تموم شد، خدا ثابت شد. اما خدا ثابت شد که هست، اما اینکه این خدا چجوریه، نه ذاتش که اون که اصلا نباید اوصاف خدا رو چی باید گفت، دیگه تو این استدلال عقلی نخوابیده. خب اینو ما از کی باید یاد بگیریم؟ باید خدایی باشه پیغمبری بفرسته، پیغمبر علی رو معرفی کنه، به من بگه اگه خدا رو خواستی بشناسی برو در خونه این، برو بگو خدا چجوریه، علی برات میگه خدا چجوریه، برو پیش امام صادق، امام صادق بهت میگه خدا. خب این توحیدش. میرسیم سر اینکه اصلا انبیا و نبوت و داستانهای انبیا و سوالاتی که راجع به ماجراهای انبیا هست و اینا همه دیگه استدلال عقلی نیست. ما تو کل اعتقاداتمون یه جا استدلال عقلی داریم و اون اثبات خود خدا، اثبات وجود خدا که 5 دقیقه نمیکشه، 2 دقیقه و نیم میکشه اثبات خدا. از اون که رد شدی تمامش نقلیه، تمامش حرف گوش کردن از حجت خداست. شما خود خدا رو هم که میخوای بشناسی باید بری بشینی در رکن حجت خدا، پیغمبرا رو میخوای بشناسی باید بری بشینی به پای صحبت امیرالمومنین و اهل بیت و امام صادق بگی آقا شما به ما بفرما اصلا نبوت یعنی چی، شما بفرما خدا چند تا پیغمبر فرستاده، انبیا یعنی چی، اوصیا یعنی چی، فلان پیغمبر اگه این کارو کرده من عقلم قد نمیده حلش چیه، اینا همه رو باید امام صادق بهت بگه. خودت حق نداری حرف بزنی، یعنی ابتدای برخورد ما اینه. حالا یه موقعی هم یه چیزی از به عنوان حل یه اشکالی یه چیزی گفتی، اشکالی نداره ها، ولی باید مطمئن نباشی که این همون حرفیه که خدا پیغمبر میگه تا استنادش رو به حرف حجت خدا نشون بدی، بگی من این حرفو میزنم دلیلم این آیه قرآنه، این حرفو میزنم دلیلم این روایت امام صادقه، اون موقع ضمانت نامه پشتشه. تا موقعی که حرف خودته میشه حرف فلاسفه، یعنی اونها هم در وصف پیغمبر نمیخواستن کفر بگن که، ولی چرا اشتباهاتی دو حرفشون هست، چرا در توحید اشتباهاتی دارن، برای اینکه به عقل خودشون نگاه کردن، گفتن عقل من میفهمه که چی باید بگم، خودشون گفتن تمومش کردن. همش غلط نیست که، توش غلط هست. اون غلط ها به خاطر همونه که امضا و ضمانت نامه پشتش نبوده، فکر خودشه. خب فکر خودش، ما بشر این 200 گرم مغزش چقدر میخواد کار بکنه؟ اما امام این 200 گرم مغز نیست، امام متصل به علم لایتناهای خدا، این واقعیت رو برمیداره میذاره جلوی شما، این اون چیزی که وجود داره رو به شما میگه. خیالت راحته، اصلا فکر کردن نمیخواد، اصلا اثبات تو ذهن خودت هضم بشه نمیخواد. حتی اگه هضم نکنی میگی امام گفته درسته. چی به ما گفتن؟ فرمودن از روایات ما وقتی به شما میرسه، اگه دیدی که قلقلکت میده، حالیت نمیشه، همچین نمیچسبه، مواد این کار کنی. عقل تو اینقدره، همچین چیزی نیست که خیلی بهش قیمت میدی میگی نمیچسبه. خب نچسبه، عقل ما چی هست که باید بهش بچسبه همه چی؟ چی کن؟ همون حالا که نمیچسبه، برای اینکه یه نری تای جهنم بذارش تو تاخچه، بگو انشالله امام زمان میاد ازش میپرسم، برام قشنگ توضیح میده این چیزی که من نمیفهمم، اون موقع میفهمم این دستوریه که به ما دادن. یعنی معنای این حرف چیه؟ من نمیخوام الان خود این دستور رو شرح کنم، معناش اینه که باید بدونی که عقل من و تو چیز توفهی نیست، جز این که خود خدا، که خود خدا وقتی نمیشه واسطه خدا رو میفرسته، او باید به تو بگه حتی خود خدا چجوریه، او باید بگه انبیا و سر نبوت و اینا چیه. امامت، شما حدیث امام رضا علیه السلام تو امامت نگاه کنید، ولی حضرت به اندازه چند صفحه میخواد امام توصیف کنه. یعنی این نیست که امام خواسته کامل بگه، یه فرصتی یکی یه چیزی گفته، حضرت هم یه مقدار راجع به امامت صحبت کرد، چه کلماتی، چه جملاتی، چه عباراتی امام رو توصیف میکنه از ابعاد مختلف. خب اینو باید امام بگه. من از خودم بخوام بگم، میگم امام کسی است که باید مردم رو راهنمایی کنه. خب بیشتر از این به عقل من چی میخواد برسه؟ اما وقتی میذاری جلوی حضرت، حضرت میفرماید این عقول ناقصه کجا، فهمیدن معنای امام کجا. اول حضرت یه خط بطلان محکم میکشه رو هر کسی که بخواد امامو اصلا تعریف بکنه که امام یعنی چی. آقا امام یعنی چی؟ امام یعنی پیشوا. همین، اون که همه بلد بودن چه جور پیشوایی. اون امامی که خدا پیغمبر میگه با همه امامها و پیشواها و کسانی که مثلا بزرگان اقوام دنیا بودن فرق میکنه. همون معنای تحت و لفظی کتاب لغتو که نمیشه بذاری زیر کلمه امام. شما همین بهار الانوار جلد 22 23 21 نگاه کنید، کتاب الامامه، واقعا وقت کردی یه مطالعه فوری، واقعا متوجه میشین که یه عمری از چه چیزایی غافل بودین. امام اصلا یعنی چی؟ شؤون امام چیه؟ خدا این امام صادق یه کلمه کوچولو آمده یه سوال میپرسه، حضرت میفرماید که ببین گردو تو دست آدم چجوریه. آدم برای بازی هم شده با گردو گاهی بازی میکنه دیگه، یه گردو رو با پوستش بذار تو دسته، آدم این گردو رو تو دستش میچرخونه، دستش رو اینجوری میکنه، فشار میده این ور دسته، اما کل دنیا تو دست امام اینجوریه. این اصلا میشه فهمید این حرفو؟ بار این حرف چقدره؟ همینجوری قبول میکنیم ما. اما واقعا چی گفت حضرت؟ کل عالم مثل یه گردوه تو دست امام. رو ما همین یه دونه مقام امام هر وقت باز کردی فهمیدی، تا برو روایت بعدی رو بخون که منظور چیه. میاد میشینه پیش حضرت، فرماید که آثار ملائکه است الان اینجا بودن رفتن، رو با این شخص و وجود چجوری میخوای حرف بزنی؟ با کی داری حرف میزنی؟ ملائکه اینجا رفت و آمد میکنن دائما که بیان اما چیز یاد بگیرن، این که برای ما چیز بیارن، اومدن اما چیز یاد بگیرن برن. اون یکی روایت حضرت میفرماید که امیرالمومنین بالای منبره، یک دفعه مردم مسجد کوفه به اون بزرگی همه میپاچن به هم دیگه، چیه؟ یک مار گردن کلوف، که حالا تو روایت داره ثعبان، یعنی مار نیست، اژدهاست در واقع، حالا توصیفش بمونه. این مردم فرار میکنن، این میاد از منبر امیرالمومنین میره بالا، دهنشو میذاره جلو گوش امیرالمومنین، یه صدای از خودش در میاره، امیرالمومنین برمیگرده تو گوشش به همون صدای چیزایی میگه، بعد از منبر میاد پایین میره. حضرت میفهمد این فرستاده جنا بود، یه سوالی داشت پرسید، منم جوابشو دادم به همین راحتی. ببین ما این حرفا رو به معنی معجزه میگیم، اون سر جاش. اما به همین راحتی، یعنی جنا هم که اصلا ما نمیدونیم کجان، چه شکلی هن، چه خبره، کار زندگیشون با همین امام داره میگرده. وقتی میاد سر صدایی میکنه، حضرت با همون صدا جوابش رو تو گوشش میگه، میره به همین راحتی. این امام همچین چیزی تو دنیا پیدا میشه؟ نظیرش تو دنیا میشه؟ شما یک هزارم اینو پیدا میشه یک کسی ادعا داشته باشه؟ خب از این حرفا چی میخواستم بگم؟ ما توی ایدئولوژی اصطلاحاً، یعنی اون فکر و اون عملی که زاییده از جهانبینیه، یعنی شما وقتی یه نگاهی به جهان داشتی به این عنوان که من هیچ فکری و هیچ عملی رو بدون اینکه بدونم از طرف خداست نخواهم انجام داد و نخواهم معتقد شد، این که پایش گذاشته شد، حالا شما یک دنیا فکر داری، یعنی شما میخوای راجع به خود خدا هم فکر بکنی، باید باز بری سراغه، این میشه ایدئولوژی، ایدئولوژی فکری، این غیر جهانبینی فکریه. شما میخوای خدا رو توصیف بکنی، باید ببینی حجت خدا به تو چجوری خدا رو توصیف میکنه، میرسه به نبوت، میرسه به عدل، میرسه به امامت، میرسه به معاد، معاد روز قیامت چجوریه، چه خبره، همه اینا رو باید از دهن امام بشنفی. امام به شما بگه روز قیامت آدم چجوری میمیره، چجوری زنده میشه، نکیر و منکر میاد، چجوری سوال میکنه، تو بهشت، تو قبر عذاب هست یا ما روز قیامت، بهشت و جهنم الان خلق شده یا نشده، نمیدونم روز محشر چی میشه، بعد روز صراط چی میشه، نمیدونم وقتی مردم زنده میشن میان به صحرای محشر چه اتفاق، اینا همش باید از دهن معصوم اومده باشه بیرون، باید از دهن حجت خدا. البته اشتباه نشه باز این یه تیکه یادمون نره، قرآن هم به عنوان این که از دست پیغمبر اومده حجت دائمیه، یعنی این همیشه کنار ما هست، ولی باز اینم واسطش پیغمبره، یعنی اگه پیغمبر نبود قرآن خالی که بر ما حجیت نداره، چون او آورده میگه من از طرف خدا آوردم، اینم این بقیه کلمات معصومین برای ما حجته. خب این رو فکر، حالا این فکرهایی که من الان گفتم فکرهای درجه اول بود، توحید و نبوت و اینا. شما میخوایی بفهمی الان تو آسمونا چه خبره؟ اعتقادی که نیست که، همین که چه خبره. حالا در آخر حرف من بیاین ببینید که این ظرافت کلام تا کجاست. خب ما که از اونجا خبر که نداریم، که کسی هم از آدم ها که نمیره که اونجا، کی باید بگه اینو؟ جز حجت خدا کسی نمیتونه اینو بگه. ما از حجت خدا هزار از سماع و العالم رو نگاه کنید، بهار و لنوار، خدا رحمت کنه علامه مجلسی رو، یعنی چیزی باقی نذاشته، هر چی ائمه علیهم السلام تو غیر آن چه ما ضروریه درباره آسمون ها، درباره زمین، درباره میوه ها، درباره نمیدونم درخت ها، درباره حیوانات، فرمود همه اونا رو هم جمع کرده. منظور علامه مجلسی دقیقا همین بوده، بهار و لنوار الجامعه چی؟ لدرر اخبار الائمه الاطهار. یعنی اگه کسی اینجا کاری نداره خداحافظ، اما اگه کسی با قدیره باید بیاد اینجا، جای دیگه نداریم ما اصلا، باید بیاد ببینه ائمه درباره سیب چی فرمودن، درباره مثلا فرض کن زندگی روزمره اخلاق چی فرمودن، درباره مثلا معاملات چی فرمودن، درباره آسمونا چی فرمودن، درباره توی زمین چی فرمودن. یعنی هر چی که شما میخوای تو فکرت جا بدی، چه اون افکار ضروری اعتقادی مثل توحید و نبوت و اینا، چه نه اصلا اخبار غیر ضروری، میخوای ببینی تو آسمونا چه خبره، میخوای ببینی جنا چه جوری زندگی میکنن، میخوای ببینی ملائکه چی کار میکنن، میخوای ببینی توی زمین چه خبره، دریاها چه خبره. اینقدر روایات داریم روزکاری مثلا دریاها و اوصاف دریاها، میخوای اینا رو بدونی از خدمت مقام عصمت. خب این معناش اینه که، یعنی اگه پس غیر عصمت مثلا فرض کن راجع به خاصیت سیب حرف بزنه، ما قبول نمیکنیم؟ نه، چرا قبول میکنیم. اما حالا اگر اومد یه مقام عصمت یه چیزی گفت که با حرف مثلا دکترها جور در نمیاد، شاید امتحان باشه اینا، یا دکترها گفتن سیب این خاصیتو داره، و تو دکترها میدونی که هر 50 سال حرفاشون عوض میکنن، ولی فرض کنیم اون عوض هم نمیکنن، مثلا دائمیه، آقا یه چیزی رو مثلا باستانشناس ها میگن که دنیا چند میلیون ساله، اما مثلا روایات ما نمیگه چند میلیون ساله، میگن یه اسکلت آدم پیدا کردیم مال مثلا فرض کنین که 100,000 سال پیشه، در حالی که روایات ما میگه که از زمان حضرت آدم تا حالا 7,000-8,000 ساله بیشتر نیست. مثلا نمیشه شما انسانی پیدا کنی که بیشتر از 8,000 سال باشه. خب این تنافیه دیگه، من چیکار باید بکنم؟ خب آقا باستانشناسا برای خودشون ضوابطی دارن، اینا میدونم، همچنم به قول چیز بیشعور نیستم که ندونم اینا برای خودشون ضوابطی دارن. اما ببین این ضوابط همه ساخته مغز بشره، تجربهش هم یه مغز بشر نگاه کرده، اما اونی که به من میگه از زمان حضرت آدم تا حالا 6,000 یا 8,000 سال بیشتر نیست، اون حجت خداست. یه اگه یه وقت سند روایت کسی حرف داره سواها، با فرض اثبات روایت، اگه اینجوری باشه بنده که اصلا اینجا وایسادم 1,000 تا باستانشناس هم بگن ما یه آدم پیدا کردیم، اسکلت آدم که این مال 100,000 سال پیشه، من بنده یه سوزن هم بهش ارزش قائل نمیشم، نمیتونم بشم، یعنی با اعتقادات من جور در نمیاد. این که اعتقادات نیست که، نه میخوره آخرش به اعتقادات. تو اگه امامت اینجوری گفته و مطمئنی اینجوری گفته و حرف این نمیسازه، اگه اینو قبول بکنی به پشت پا با اون اعتقادت میزنی، داری اونو میشوری میذاری کنار. خب حالا لازم نیست حتما تو نماز ما حرف امامو گوش کنیم، که حرف ما اینه که هر چی امام گفته درسته، اینقدر درسته که من فکرم نمی کنم، دربست میگیرم میذارم تو صندوق مغزم. خب چه فرقی میکنه راجب توحید بگه یا راجب اسکلت آدم بگه یا راجب سیب بگه یا راجب مثلا فرض کن که آسمون بگه، زمین بگه، هر چی میخواد باشه. خب اینا رو تمثیلات گفتم برای اینکه این مال فکر. میرسیم سر عمل. در مقام عمل از عبادات شروع میشه، نمازمون، روزمون. از نظر ما باید حجت خدا بگه چجوری نماز بخون. اگر عمر ابن الخطاب 21 تا بدعت توی نماز فقط گذاشته، وقتی میگیم آقا این بدعت ها که تو نمازه کی اینو گذاشته، میگه عمر، میگیم از نظر شما خودتون آیا او حجت بین شما و خداست؟ میگه نه. میگه او خلیفه شد. میگه خب به چه عنوان بس شما حرفشو قبول کردی؟ خودشون قبول دارن، کتاب نوشتن، وضوء آن نبی، پیغمبر وضوش این شکلی بوده، خودشون قبول دارن که او گفته اینطوری وضو رو اینجاشو تغییر بدین، اونجاشو تغییر بدین، اینجاشو. میگی تو حجت خدا پیغمبر رو گذاشتی، داری حرف کسی که خودت قبول داری حجت خدا نیست گوش میکنی، حرف عمر رو تو وضو گوش میکنی، حرف عمر رو تو نماز گوش میکنی الی آخر. ببین حرف ما اینه، تو عمل که وارد میشی باید تک تک عملت از عبادات به جمیع انواعه، تا برسه به معاملات، تا برسه به این عنوان معروفی که ما میگیم واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات، مباحات. اینطوری قشنگتره. یعنی ما صبح که پا میشیم هر کاری بخوایم بکنیم، یا واجبه یا حرامه یا مستحبه یا مکروهه، یا نه هیچ کدوم اینا نیست، آزاده، مباحه، یعنی میخوای انجام بده میخوای نده. ما حتی تو مستحب حق نداریم حرف غیر حجت خدا رو گوش کنیم. حتی اگه از اصحاب ائمه بگه این چیز مستحبه، اگه مطمئن شیم که این داره از امام میگه، حالا اسم امام رو نیورده، درسته. اما نه، فلان یکی از اصحاب ائمه این عمل انجام میداده یا گفته که این کار رو انجام بدین خوبه، برای ما اصلا حجت نیست. ولو اصحاب خود ائمه باشه، سلمان دیگه، بالاتر از سلمان که نمیشه، برای ما حجت نیست، اصلا نمیتونیم روش حساب باز کنیم. تا مکروهات هم همینطور، یعنی واجب و حرام جدا، تو مستحب و مکروه هم حق نداریم به غیر حجت خدا گوش کنیم، تا برسه به مباحات. یعنی ما موقعی میگیم این کار اشکال نداره شما یه لیوان آب بخوری، که بدونیم حجت خدا خبر آورده که این کار اشکال نداره، نه اینکه هر وقت دیدیم که خب حرام نیست، واجب هم نیست، خب بخور دیگه. مگه خودشون ضابطه داده باشن که اگه دیدید چیزی رو ما نگفتیم حرامه یا واجبه یا مثلا مکروهه یا مستحبه، پس بدونید مباحه. باز اینو باید خودشون بگن، ما نمیتونیم یه همچین قاعده ای رو بسازیم، این میشه ساختن من. با این دقت تو تمام اعمالمون، یعنی واقعا چشممون رو که صبح خواب باز میکنیم بالاتر بگم هم خوابی هم که میکنیم، اگه امام گفته باشه شما حق نداریم مثلا این دو ساعتو بخوابی، ما واجبه که نخوابیم. حالا نگفته مثلا میگم اگه گفته باشه، از خود خوابمون تا چشمونو باز میکنیم، یعنی بلند که میشی یا یه دستور مستحب داریم یا مکروه داریم یا واجب داریم یا حرام داریم. بلند میشه وضو بگیری، بلند میشه صورتتو بشوری، اینجوری بشوری بهتره، اینجوری بشوری این دعا رو باهاش بخونی ثواب داره، دستتو میشوری این دعا. ببینید تک تک همونجوری که شما میری جلو هر حرکتی میخوای بکنی دنبالت داره حجت خدا میاد، دنبالت به تو میگه این آره این نه، این بهتره این بدتره، این عیبی نداره. همینطور انگار دنبال ما یه کامپیوتر پشت سر ماست از طرف امام، یه سره داره ما رو راهنمایی میکنه که یه دونهشو خطا نکنی. این طرز اعتقاد ماست، این بنای ایدئولوژی ماست، ایدئولوژی فکری، ایدئولوژی عملی. یعنی همه ی آنچه که بناست تو فکر ما باشه بدون اینکه کاری به عمل داشته باشه، و همه ی اون چه که ما بناس انجام بدیم با اعضا و جوارحمون، چه برای خودمون، چه نسبت به دیگران، چه نسبت به اجتماعمون، چه نسبت به خانوادمون، هر جور که شما فکر بکنی باید اون حجت خدا از طرف خدا آوردن توش دیده بشه. یعنی شما تکون میخوری باید بگی از کجا اینو، به چه عنوان، باید بگی اینو تک تک ما باید بدونیم بگیم. تا میگی تو رساله نوشته یعنی همین، تا میگی من مقلد فلانی هم تو صفحه فلان رسالش اینو نوشته یعنی همین، یعنی از طرف خودم من این کارو نمیکنم، رفتم دیدم که این کار عیبی نداره دارم انجام میدم، رفتم دیدم که این کار واجبه دارم رو اون انجام میدم یا حرام انجام نمیدم الی آخر. خب ببین جهانبینی نگاه آدم به کل این عالم وجود، اما ایدئولوژی اون چیزاییه که آدم میپذیره به عنوان این که دیگه نگاه تموم شده، من یه چیزایی رو میخوام تو صندوقچه فکرم انبار کنم، مثلا با این فرش چجوری ساخته شده، این لامپ چجوری ساخته شده، آسمونا چه خبره توش، اینا یه سری مطالبیه که دونستنیه، چیزی نیست که من نگاه منو نشون بده. یا اعماله، من نماز میخونم، معامله میکنم، اینا من میخوام کار انجام بدم، میخوام ببینم کار درست چه شکلیه، دیگه توش نگاه خاص من مؤثر نیست، اینا رو میگن ایدئولوژی. خب دومین جلوه قدیر در عصر غیبت در ایدئولوژی انسان ظاهر می شود، یعنی مسائل فکری و عملی یک انسان در زندگی باید طبق گفته حجت خدا باشد که در قدیر تعیین شده است. هر عملی یا واجب و یا حرام و یا مستحب و یا مکروه و یا مباح است که ضابطه و تعیین کننده این پنج عنوان فقط باید امام قدیر و حجت الهی باشد. بقیهش رو اینجا می نویسم. مسائل فکری از خداشناسی و پیامبر و امام شناسی و توحید و بله خداشناسی و معاد آغاز می شود تا همه معارفی که در باره موجودات می خواهیم بدانیم همه را از امام قدیر می آموزیم و اگر دیگران در باره آنها ادعایی داشتند که با گفته امام قدیر تنافی داشت آن را کنار می گذاریم. صلوات بفرستید.
اللهم صل علی